بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ماه محرم شهر ولایته، چنانی که ماه مبارک رمضان شهر الله است، چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقرب خدای تبارک و تعالی است و ماه عبادت است و ماهی که باید با قرآن متمسک باشد. اگرچه همیشه تمام 12 ماه همیشه باید در عبادت و تلاوت قرآن و تمسک به قرآن باشد، لیکن ماه مبارک رمضان بهار قرآن است، این باید بیش از ماهای دیگر در ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن داشته باشند، تلاوت آن، تدبر در آیات، عمل به آیات، متوجه شدن پروردگار جل جلاله که ثقل اکبر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال آخر عمر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترکی ما ان تمسکتم بهما لن تولوا ابدا. ثقل اکبر قرآن مجید است که بهار آن ماه مبارک رمضان است. ثقل اصغر که اهل بیت هم در تمام 12 ماه باید مسلمین متمسک باشند، لیکن ماه محرم بهار ولایت است و بهار تمسک به اهل بیت علیهم السلام است. و چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقویت ایمان است، ایمان بالله است، ماه محرم ماه تقویت ولایت است. و چنان که ایمان در ماه مبارک باید تقویت شود، در ماه محرم و سفر هم باید ولایت تقویت شود، زیرا ولایت مکمل ایمان است، بلکه حقیقت ایمان است. یعنی اگر مسلمانی بگوید من خدا و رسول و قرآن را قبول دارم ولی ولایت اهل بیت را نپذیرد، یقین بدانید در ایمانش ناقص است، در پذیرش اسلامش ناقص است، زیرا حقیقت اسلام به معنی تسلیم است. اگر کسی تسلیم امام نشود، تسلیم خدا نشده است. در آیه شریفی که می فرماد من یطع الرسول فقد اطاع الله، نوع اطاعت هایی که تو قرآن از رسول ذکر شده است به جهت امامت است، نه مراد از اطاعت رسول نماز و روزه و احکام است. عبادات، احکام، اطاعت اونها اطاعت خداست، و اما اطاعت از رسول راجع به مقام ولایت، امامت، رهبری است. همان را که بعد از خودش برای اهل بیتش تعیین فرمود، این ولایت است که تسلیم حق شدن است. و ما در معنی ولایت اینجا لازم است که به جمله عرض کنم برای اینکه همه روشن شود. حقیقت ولایت یعنی مسلم، کسی تسلیم مسلمان شد، تسلیم باشد برای خدا و رسول و امام، به طوری که علاقه قلبیش همین باشد، خدا باشد و رسول و امام. امر خدا و رسول، امر امام پیشش از هر چیزی عزیزتر، مهمتر باشد. خدا و رسول و امام در قلبش از جانش عزیزتر باشد. مال، اولاد، تا برسد به جان، تمام اینها تا تمام اینها باید خدا و رسول پیشش اعز و احب باشد و حاضر باشد که همه اینها را فدا کند، بگذرد در راه امر خدا، در راه امر رسول، در راه امر امامش. خود ولایت یعنی علاقمندی، فانی شدن، خودیتش را کنار گذارد و به اونها متصل باشد. به حقیقت ولایت است. تو زیارات ما میخوانیم و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و ولدی و مالی. ای اهل بیت پیغمبر، خودم، پدرم، مادرم، اولادم، داراییم، همه اینها فدای شما. یعنی این من دیگه نیست، من زیاد خودخواهی، قلدری یا ضد ولایت هست. هر کس در ولایت خدا و رسول و امام نباشد، در ولایت شیطان هست، محکوم نفس و هوا هست. کسی که رهبری امام را نپذیرد، قطعا در رهبری شیطان و طاغوت هست، هوای نفسش هست. اگر کسی دقت کند در معنی ولایت، خواهد دانست که جان ایمان اینجاست. کسانی که از ولایت یعنی فنا در خدا و رسول و امام، معنی فنا، فنا در خواست است، یعنی برسد به جایی که تمام آرزویش باشه که خدا از راضی باشه، نه نفسش، نه هوایش، تمام علاقهش این باشد که امامش را و هم امامش از راضی باشد، مطیع امامش باشد، خوشیهای نفسش، هوا و هوسهایش اونها را دیگه از بین برده و خواستش یکی شده است، فانی شده است در امامش، در رسولش، در پروردگارش. اینجا یه حدیث شریفی، حدیث صحیحی وارد شده است در کتاب عیون اخبار رضا از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه که در روز اول ماه محرم ریان ابن شبیب خدمت حضرت رضا مشرف می شود. حضرت رضا اینجا کلماتی دارند و طالب فرمودند در این حدیث مبارک که من اگر موفق بشم انشاءالله چند تا جملهش را یادآوری میکنم. اول فرمود ابن شبیب، این محرم یک ماهی بود که پیش از اسلام در بین عرب ماهی بود که محترم بود و قتال و ظلم را در محرم حرام می دانستند. مشرکین زمان جاهلیت هلال محرم که طالع می شد، دو نفر که به هم جنگ داشتند دیگه رها می کردند تا محرم تمام شود. ماه محرم حرام بود. اسلام که آمد بر این حرمت افزود و در قرآن مجید هم که صریح می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا منها اربعه حرم، ماها 12 ماه، 4 ماهش حرام است. که یکی از آثار حرمت، حرمت قتال است. ماه ذوالقعده الحرام، ذوالحجه الحرام، محرم الحرام و ماه رجب. این 4 ماه در اسلام شروع به جنگ حرام است، مگر اینکه دفاع باشد. اگر تو ماه محرم جنگی کفار بکنند البته واجب است، لیکن ابتداء به جنگ حرام است. لیکن ضمناً حالا الان نظر آمد صدام کافر در ماه ذوالحجه گذشته شروع کرد به جنگ با مسلمین ایران، لعنت خدا بر او باد که حرمت ماه ذوالحجه الحرام را رعایت نکرد، حرمت ماه محرم را رعایت نکرد، لعنت الله علیه. و عجب آن که هیچ کشوری از کشورهای اسلامی هم به این معنا تعرضی نکرد. معلوم از خب اونها کاری ندارن به احکام اسلام، خصوصا کشورهای مرتجع منطقه. چینا دیگه اسلامشون اسلام آمریکایی، اسم اسلامی از کارهاشون آشکار است. اجمالا حضرت رضا صلی الله علیه و آله فرمود این ماه محرم پس از آنی که اسلام تحریم فرمود کشتار در این ماه را، شروع به جنگ را، لکن بنی امیه در این ماه با حسین عزیز جنگ کردند و ذبح کما یذبح الکبش لا اله الا فرمانو را مثل گوسفند پر بریدند. یعنی چنانی که اگر کسی گوسفندی را زب کند یک نفر نمیگوید چرا از سنا نشده است، یه امر مباهی واقع شده است. این نامسلمان ها در اثر این که ولایت نداشتن اینها تا ایمانی داشته باشند، اینا اسم اسلامی شادم نمازی روزه ای همزیه اسم اسلامی، لیکن اینا ایمانی نداشتند. اینقدر بی علاقه به خدا و رسول، اینقدر بی علاقه که حسین عزیزی که خدای تعالی او رو در قرآن مجید پسر رسول الله یادش میکند و ابناءنا، به اتفاق شیعه و سنی مراد حسن و حسینن، ابناءنا، مستجاب الدعوه اش دانسته از قرآن که در مباهل حسین باشد. حسین پنجمین اصحاب کسا و آیه تطهیر در شأن او نازل شده است. خب اینها معلوم است، عمل آشکار است. اینهایی که ولایت نداشتند علاقه ندارند به رسول خدا، علاقه ندارند به خدا، علاقه ندارند، ایمانی نیست. اینا غیر از حب دنیا، حب شهوات، مال، پیشرفت، ریاست، اینا چه کارشون به ولایت ندارند. اینا چه ولایت شیطانند. اینا از اسلام یک اسمی است، ولیکن حقیقت که ولایت است به همون معنایی که عرض کردم نبود درش. بعدم فرمود و قتل معه ثمانیت و عشر من اهل بیته و من ذریته ما لهم فی الارض شبیهو، 18 نفر از اهل بیتش را با او سر بریدند، کشتند بدون این که خیال کنند که این کار بدی کرده اند، بدون این که ملاحظه حرمت رسول خدا را کنند، حرمت ماه محرم، حرمت قتل نفس، کشتن مؤمن که اینقدر در قرآن مجید خدا تعالی می فرماید من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. کسی یک مؤمن بیگناهی رو بکشد، غضب خدا بر او، لعنت خدا بر او، عذاب همیشگی الهی از برای او. لیکن اینا کشتن کسی که امیر مؤمنین بود، رهبر مؤمنین بود، امام مسلمین بود، جانشین رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد کلماتی فرماید حضرت، فرماید که این سرکه ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان ففرح لفرحنا وحزن لحزننا و علیک به ولایتنا. یه حدیث این جمله را عنایت کنید در معنی ولایت. حالا حضرت اینجا چی می فرماید؟ فرماید اگر چنان که بخواهی که با ما باشی، با اهل بیت باشی، متصل باشی در عالم اعلا فی درجات العلا، در درجات اعلای الهی در بهشت با ما اهل بیت باشی، پس قبار بر تو هست به ولایت و معنی ولایت را که از در مقدر فرماد این که شادی تو شادی الهی باشد، حزن تو هم حزن الهی باشد. این معنای ولایت به این معنا را خوب دقت فرمایید. تفرح لفرحنا، اونهایی که ولایت ندارن شادشون در پیشرفت های مادیشون است. هر وقت پیشرفت مادی پیدا کنه شاد، چون علاقش معلوم میشه. هر وقت یک ناکامی مادی پیدا کرد غصه‌دار میگردن. ولی نشانه ولایت الهی به عکس است، آن است که کم و زیادهای مادی اثر در اشتباه بگذارد. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. ای مثلا میلیون مال گیرش بیاید، دل شاد نمیگردد، چون مال پیشش علاقه بهش ند. مال چیست که آدم عاقل بهش علاقه پیدا کند؟ غرض از مال رفع حاجت است. اگر کسی یک میلیارد مال هم توی بانک گذاشت، با کسی که هیچی تو بانک ندارد، آخه این چه فرقی میکند؟ هدف از مال رفع حاجت است و اکل و شرب و همین مختصر زندگی که هست. ولی خود مال رو اگر کسی علاقه مند بشود، به طوری که شادی دل پیدا کند، بکش از جهلش است، محرومیتش است از ولایت. و همچنین در مقام حزن، اگر کسی مالش از کفش رفت، اگر غصه قلبی پیدا کند، بکش از جهلش است. از همون اول علاقه به مال غلط است. یا مقام شد رئیس سلطه، بعدم رها شد اومد پایین، این بالا و پایینش رئیس و مرعوسش، تمام اینا موهومات است. اگر عاقلی پابنده به موهوم شد، خودش هم موهوم میگردد، حد وجودیش هم خیلی تنزل پیدا میکند، علو نخواهد داشت. کسانی که پای بنده به مال و مقام و جلو افتادنها، تقدم و تأخرها، خوشی و ناخوشیش باشد، به حسب حقیقت از انسانیت ثابت شده و بسیار محدود کوچک که امثال زر، حد وجودیش بسیار ضعیف شده است. ولی اگر چنانچه افتاد تو رشته ولایت الهیه، یعنی علاقه قلبیش خدا شد، خدا شد، رسول شد، امام شد، تمام شوقش این باشد که اسلام پیش برود، اگر بشنود که رزمندگان عزیز در جبه جنگ امروز فتحی کردند، در کفار اسلام غالب شد، این بالاتر است از این که بگن میلیون ها مال ارث گیرت آمد. مثلا شادیش شادی الهی می شود. یا اگر چون که خدای نکرده بشنود که اسلام شکستی خورد در جایی، یا به مسلمانی به مؤمنی خیانت شد، کشتن مؤمنی را، چنان غصه‌دار می شود که بالاتر از غصه‌دار شدنش نسبت به تمام امور دنیویه. اگر بشنود که از مؤمنین را، بی گناهی را کشتن، به قدری ناراحت می شود، چون من ولایتش است رو جهت الهیش. خلاصم کلمه فرح لفرحنا و حزن لحزننا حقیقتش این است که انسان بیاد تو رشته ولایت الهی و ولایت آل محمد علیه السلام و علوی پیدا کند و از ماده و مادیات بگذرد و تمام اینها را موهوم بداند و با تمام توجهش خواسته دلش این که یک طوری بشه که خدا ازم راضی باشد، امامم ازم راضی باشد. شما ببینید روز عاشورا در وقتی که ظهر شد و حضرت به حضرت ابو تمامه گفت که آقا موقع نماز است، تو گفت موقع نماز است، حضرت فرمود خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. بعد فرمود میستد بگید که دست از جنگ بردارد تا مهلت بدهد ما نماز ظهر را بخوانیم. بعدم قبول نکردن. حضرت فرمود انسیت شرایع الاسلام، تا آخرش بالاخره قول دادن. ولیکن اصحاب میدونستن که کافر و منافق قولش هیچ هست وفا ندارد. حضرت ایستاد به نماز. دو نفر، یکی سعید بن عبدالله حنفی، یکی دیگر از اصحاب، این دوتا ایستادن مقابل حسین. آقا تا مشغول به نماز شد، از طرف دشمن شروع کردن به تیر انداختن به سمت حسین. این بزرگوار سعید هم تمام توجهش این تیر از کجا می آید، از هر طرف که می آمد خودش را مساوی او فراز می داد که صورتش گشتش که اینش مقابل حسین ایستاده بود. و اجمالا تا رکعت آخر حسین 13 تیر و پیکان به بدن شریفش رسید که 13 همی که رسید افتاد. حسینی هم سلام نماز داد. پس از سلام نماز سعید نفس آخرش بود، گفت یا مولای ارعویت انی، همیر خواستم از ارعویت انی، گفت آن از من راضی هستی؟ عجیب است والله به ابی انتم بامی. سلام خدا بر این اصحاب و این بزرگان و این از علوب بزرگی. یعنی خواسته سعید بن عبدالله فقط اینه که خداش راضی ازش باشه، خوشیش به این است که خدا از او راضی باشه، تمام همش این است که تو راه خدا وفاداری کرده باشه، در دفاع از اسلام وفاداری کرده باشه، در جواب از امام که گفت هل من ناصر ینصرنی، نصرت که جذب بکنه اسلام را، که خوب وفا کرده باشد و تا نفس آخرم باز اطمینان ندارد که آیا اون طوری که سزاوار است انجام داده است. گفت عراقی تعنی، آیا از من راضی شدی؟ حضرت فرمود انت امامی فر جنه، ولی بله تو رفتی جلو ما هم به تو ملحق خواهیم شد. غرض مسئله ولایت یعنی شخص قلوبی پیدا کند و ماده و مادیات دلش را نبرده باشد، موهومات دلش را نبرده باشد، علاقه قلبی پیدا نکرده باشد، تمام اینها را زود گذر و فقط رفع حاجت بداند، نه اینکه تو دلش جای دهد. مال و اولاد و زندگی و پیشرفت و مقام و ریاض تمام اینا هم از بین می رود. اینا چیزی که آدمی تو دلش راه پیدا کند، علوی پیدا کند و موهومات را بفهمد و اونگاه برود عقب امر باقی، اونی که ابدی همیشه دید. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، همه چیز فانیست الا خدا، رسول، امام و هر کس اومد تو وجه الله و هر کس وجه الله داشته باشد و هر کس ولایت درش پیدا شده باشد، علوی داشته باشد، علاقه قلبی داشته باشد نسبت به حقائق، معارف و به قدری در ولایت فرو رفته باشد که تمام آرزویش این باشد که به لقاء الله برسد، به جبار الله برسد، به لقاء آل محمد برسد، سر حوض کوثر برسد. این کاخهای دنیا تمام اینا از بین می‌رود. آرزویش این باشد که یک کاخی در همسایگی حسین داشته باشد، کاخ اونجا و هم همسایگی حسین، این آرزوش باشد، جبار اونها. این همش فانیست، همش از یه میرود. این بدبخت هایی که دنبال اینها بودن به کجا رسیدن؟ هلاک شدند و به جایی هم نرسیدن. و من اینجا که رسیدم یه خط میکنم به همون خطبه مبارکه حسین عزیز در روز هشتم ذوالحجه موقعی که دیگه امام حرکت خواست بکند برای کربلا تو مسجد الحرام اعلان کرد در منبر و فرمود خود تلموت علا ولد آدم و خد تلق قلادت علا جید الفتا، فرمود مرگ برای آدمی زینت است، سعادت است، آسایش است، خلاصی از ماده و سختی و سجن عالم طبیعت است و رسیدن به آرزوهاست. آرزوهای مؤمن اولش، اول وصالش، اول مرگ است که مؤمن میرسد به آرزوهایش. و وقت فرمود فما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چقدر من مشتاقم، شوق دارم اینکه برسم، اینکه جدم رو ببینم، برم به لقاء الله جبار الله، اجدادم فاطمه زهرا مادرم، ما اولهنی الى اسلافی، چقدر یو یعقوب مشتاق بود یوسف رو ببیند، حسینم مشتاق است که بمیرد و جدش رو ببیند، پدرش را ببیند، برادر و مادرش را ببیند، انبیا اولیا به اونها ملحق شود. و این قصه حقیقت هر کس هم حسینی شد اینجوری می شود، هر کس هم ولایت آل محمد رو پذیرفت اون هم این قصه می شود، به این که مشتاق مرگ می جردد، از اولیاء الله می شود. تو سوره جمعه می فرماد این کنتم اولیاء الله فتمنوا الموت، نشانه اولیاء الله شدن این است که مشتاق مرگ باشد. اونهایی که اهل ماده هستند، تو ولایت نفسند، از مرگ وحشت دارند، مرگ را فنا برای خودشون می دانند، لیکن اولیاء الله مرگ را حیات برای خودشون می دانند. به کلمه هم روزه بخوانم آخر همین کلمه که خود حسین خونده است که واقعا چقدر آتش می زند دلها را، و که انی با اوصالی متقطعها اصلان الفنوات بین النوابی و کربلا، لا اله الا الله، فرگویان که می بینم به همین نتیجه، آه در زمین کربلا گرگها، گرگان بنی امیه لعنت الله علیه، اینها بدن کربلا گرگها، گرگان بنی امیه لعنت الله علیه، اینها بدن مرا قطعه قطعه استخوانهای بدن مرا قطعه قطعه میکنم. شاید حضرت در نظر آورده بود خب میداند امام تا آخرش، این که در آخر این حرامزاده ها ششقی ها از کشتشان دست بر نمیدارند و بدنش را زیر سم از صلى الله عليك يا الله صلى الله عليك يا الله الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله. أهلنا مؤمنين، أمتنا مؤمنين، نجعلنا من أهل اليقين، نجعلنا من شيعة أمير المؤمنين، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر همه شما جوانان عزیز، آقایان، فرزندان اسلام. من تشکر میکنم از مسئولین که مثل آن مهندس زحمت میکشند و امروز هم لطف کردند، راهنمایی کردند شما را که بنده به فیض ملاقات شما برسم. چیزی که لازم است من به خدمت شما جوانان عزیز عرض کنم، تذکر این که شما یه حسی که از کف داده اید که مثل چشم باشد، این رو یه کمبودی در خودتون نبینید و بدانید که این کمبود جبران می شود. در عوض این چشم خدای تبارک و تعالی به شما بصیرت داده. بصیرت یعنی چشم دل، بصر یعنی این چشم ظاهری، این چشمی که آدمی دارد اجسام رو میبیند، رنگ را میبیند. رنگ و شکل هیچ ارزشی ندارد. وای اگر کسی دلش کور شود که چشم دل نداشته باشد که حقیقتی رو بفهمد، معنایی رو بفهمد، خدا را بشناسد، هدف از آفرینش را بفهمد، برای چه آمده، چه کار باید بکند. این رو بهش میگم بصیرت. آنچه را که ضروری آدمی است که اگر نداشته باشد مرگ برای او بهتر است، بصیرت است. بصیرت یعنی چشم دل، که دلش روشن شود، اون چرا که از راه گوش میشنود تأمل کند و دلش اون چرا که شنید بپذیرد، بفهمد، خدای خودش را بشناسد، راه سعادتش را بفهمد و این که بفهمد که معال او چیست، تو دنیا آمده برای چیست. چه صدها میلیون بشر که این چشم ظاهر رو دارن اما چشم دلشون کوره، او چه فایده؟ خر و گاو و الاغ هم این چشم رو داره. این چشم حسی شما رو میخوام متوجه کنم به این که خیال نکنید یک کمبودی است در شما، هیچ قیمتی ندارد، ارزشی ندارد. چشم ظاهری حیوانات هم دارند. خدا کند که آدمی چشم دلش، بصیرتش روشن شود و راه سعادتش رو بفهمد، خدای خودش را بشناسد، راه آدمیت رو بفهمد. و شکر خدای را که این انقلاب پیش آمد و برکت آیت الله العظما امام خمینی زمینه بصیرت برای جوانهای ما فراهم شده است. سر تا سر کشور به حمدالله از روحانیت امام بصیرت از برای ملت خصوصا نفس جوان فراهم شده است و در تمام مراکز آموزشی به حمدالله هستن افرادی که آموزگارها و دبیرها و استادها، که تمام اینها وظیفه‌شون آن است که بصیرت جوانها را زیاد کنند و در دستگاه آموزشی شما جوانان عزیزم مثل این برادرمون آیمن هندوس است که راستی از جان و دل خدمتگزار شماست و از خدا میخواهم خداوند ایشان عجر بدهد و همسالش را دیم که خدمتگزاری کند و روز به روز به حمدالله بصیرت شما بیشتر بالاتر. این معنا را تکرار باز کنم، شما فقط جهت حس ظاهرتون را ملاحظه نکنید، شکر کنید خدا را که به شما بصیرت داده، فهم داده، ادراک داده. و در فلسفه هم گفته شده اگر حسی از انسان گرفته شود خدای تعالی بر حسهای دیگرش افزوده می کند. الان شعور، ادراک و قوه سامعی شما بیشتر از چشم دارا هست. عوضش اون چرا که از چشمتون گرفته شده، چشم ظاهرتون و چشم معنویتون بیشتر که از همین راه گوش شما میتوانید خیلی پیشرفت کنید. ما چند نفر الان در همین شیرازمون هست از اینایی که نابینا بودن، لیکن در اثر فهم و خوش و اینها شروع کردن به تحصیل، الان بعضشون مجتهدن، بعضی از همینها منبر می روند و تبلیغ می کنند، اون که از اول عمران این حس را نداشتن، لیکن افزودی می شود بر فهمشون و به سامهشون. انشاءالله که همین آموزگاه که هستید، امید است انشاءالله زیاد شما را بفهمانن، آموزش بدهن و هر کنتون انشاءالله یک عضو فعال کاری انشاءالله در کشور باشید و که دنیا و اما آخرتتون. من اکتفا میکنم به یک حدیث که انشاءالله تا اون داری یادتون نرود. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که ملقب شده به ابو بصیر، ظاهرا اسم شریفش محمد ابن مسلم است، ابو بصیر، این کور بود، چشم نداشت، از همون اول حس باطرش از کفش رفته بود، داشت سالها محضر امام صادق بود و یکی از روایت بزرگ اسلام است. این بزرگوار یعنی که بهش میگن ابو بصیر به اعتبار بصیرت اوست، ولی بصار نداشت، بصیرت داشت ابو بصیر. یک روزی به حضرت صادق علیه السلام عرض که آقا من سالها در خدمت پدر بزرگوارت امام باقر تلمذ کردم، سالها خدمت شما، من میشناسم شما را که تمام عالم وجود به اختیار شما، هر که شما بخواهید واقع میشود. خب آقا چه شود که در این اواخر اون شما یه دعایی کنید، نظری کنید که من چشمم باز شود ببینم؟ امام علیه السلام دست مبارک را بر چشمش کشید، چشمش باز شد. حالا چه میبینی؟ گفت همه چیز رو میبینم، آسمان، زمین، چشم. امام بعد از آنی که چشمش را روشن کرد فرمود ابو بکر اگر که اون چی بخواهی روز قیامت در موقف حساب هیچ معطلی نداشته باشی، که باید برگردی به حال اول بردیش، ولیکن اگر چون که نه این کان توحب انتکون لکه مال الناس و علیکه مال الناس، اگر میخوای مثل سایرین چشمدارها که در روز قیامت در موقف حساب لحظه لحظه عمرشون رو ازشون میپرسن، اون چرا که این چشمشون دیدن ازشون میپرسن که با این چشمشون چه خیانت ها کرده ای آدمی، چه نظرهای حرام که کرده، با همین چشمش چقدر خطا کرده، گناه کرده. خب اینا همش باید پرسید بشه و دیگه نه معطلی دارد. خدا داند صدها سال در موقف حساب ای باید بماند، حساب همین چشم خالیش رو بدهد، اون چرا که از اول عمر تا آخر با این چشمش نظرهای حرام اگه سر زده است. فرمون اگر چون که میخواهی مثل همه خلق معطلی حساب باشی، خوش برو چشمشان دادیم و برو. مرحبا به این ابو بصیر، معلوم شد ابو بصیر است. گویاب یا رسول الله من چشم میخوام برای چه؟ من اونجام درست شود، من آخرتم درست شود، معطلی حساب نداشته باشم. این دا که گفت حضرت برسی عدن به حال اول و چشم با همون حالتی که حس باطل نداشت برگشت و از خدمت حضرت به کمال شوق و شوق‌گذاری بیرون رفت. غرضم شما آقایان، جوانان، خانمها که حس باطل را از کف دادید، هم دنیاتون هم آخرتتون هر دو تأمین است و هیچ وقت کمبودی در خودتون مبادا ادراک کنید و همیشه شاکر باشید و خدا تبارک و تعالی هم برای شما یقین بدانید یک زندگی که بهتر از هر چشم داشت هم در دنیا هم در آخرت فراهم خواهد آورد. این چند روز دنیا می گذرد، چیزی نیست، 30-40 سال عمر ما معلوم نیست، عمر حیات ابدیه الهیه است. خدا کند بعد از مرگ آدمی نابینا نباشد، وای اگر بعد از مرگ نابینا باشد. الا اینجا چیزی نیست، چند سال می گذرد، اهمیتی ندارد. و اینها اول که بگم کلمم عرض کنم بس است، همینه که باطلشون رو از کف میدن. میدونید چقدر اسباب سعادت دیگران میشن؟ هر کسی که دست شما رو بگیرد از چند قدم ردتون کند از خطر، خدا به برکت شما او رو میامرزد. هر کسی خدمتی برای شما انجام بدهد، میدونید به برکت شما چه سعادت هایی که نصیب اشخاص میشود. و من از خدا تعالی مطلب میکنم که انشاءالله پروردگار در برابر این حس شما که از کف داده شده وصیتتون رو زیاد کند، زندگی دنیاتون مرفه‌تر خوبتر و در عالم دیگر هم انشاءالله بصیرت اون چشمی که نور محمد رو ببیند.